بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ابتدا یه خدا قوتی باید بنده به وظیفه‌ام هستش، وظیفه هممون هست، به خوبانی که امروز تشییع شدن و بزرگوارانی که تشییع کردن این تشییع جنازه شهدای بزرگوار، پیکرهای پاکشون که حقیقتاً بعد از 30 سال این تشییع با عظمت تو تهران صورت گرفت. درود خدا بر همشون. واقعا خود شهدا، از شهدای کربلا گرفته تا شهدای دفاع مقدس، اینها دارن هر از گاهی غفلت زدایی میکنن، پاکسازی میکنن، پالایش میکنن جامعه ما. خدا رو شکر که در جوار دوتا از شهدای بزرگوار گمنام جلسه ما امروز منور هستش. هدیه پیشگاه با عظمت همه شهدا، از صدر اسلام، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در جوارشون هستیم و این دو شهید عزیزی که مهمانشون هستیم، هدیه به پیشگاه با عظمت همشون صلوات عنایت بفرمایید. اون چیزی که از دیروز ما خدمت شما بزرگواران بحثی رو که شروع کردیم، در عنوان نگاهی بود که ابو عبدالله علیه السلام به عالم و آدم داشت. با نگاه امام حسین علیه السلام بلاها کوچک میشه، مشکلات کوچک میشه، آدم خورد نمیشه، آدم نمیشکنه، مقاوم هستش. این نگاه رو اگر کسی بتونه به دست بیاره، همونجور که دیروز عرض کردم، گنجی به دست آورده، گنج درون و ثروت درونی که تا قیامت بلکه تا ابد باهاش هستش. نگاه امام حسین علیه السلام چجوری بود؟ از دریچه این نگاه بخوایم به عالم نگاه بکنیم، چجوری باید نگاه بکنیم؟ باز دیروز من خدمتتون عرض کردم، به قول اون فیلسوف، نگاه انسان به حوادث مهمتر از خود حادثه هاست. نگاه در درون ماست، حادثه ها در بیرون. نگاه هستش که تو ما میتونه زشت باشه، زیبا باشه. نگاه هستش که میتونه تلخ بکنه یه حادثه رو، شیرین بکنه. نگاه ما هست که میتونه بزرگ بکنه یه حادثه رو، کوچیک بکنه. نگاه بسیار مهم هستش که آدم این رو بتونه اصلاحش بکنه. و بهترین نوع اصلاح اینه که نگاه رو نگاه حسینی آدم بکنه. چیکار بکنی؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم یه دعایی داره که به خدا متعال عرض میکنه که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا جوری به من نگاهی بده که بتونم واقعیت ها رو ببینم، آدم بتونه اونچنان که هست عالم رو ببینه، اولین واقعیت این عالم. نگاه حسینی شروعش رو باید از اینجا قرار بده. اولین واقعیت این عالم این هستش که این ملک خدا داره، این ملک خدا داره که با دست رحمتش عالم رو آفرید، با دست رحمتش هم داره اداره میکنه. این رو اگه آدم بتونه تو باور خودش بگنجونه، پروردگار عالم با بسم الله الرحمن الرحیم، با اسم رحمتش آفرینش رو شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول سوره های قرآن نیست، بلکه با اسم رحمت آفرینش شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلقت انسان با اسم رحمت خدا شروع شده، با اسم رحمت پروردگار هست. ببینید شما، همه ما میدونیم ما اصل وجودمون از خودمون نبود، کمالاتی هم که داریم از خودمون نیست. اگر کسی قدرت داره، اگر کسی علم داره، اگر کسی زیبایی داره، اگر کسی آبرو داره، اگر میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، هر کاری هر کسی میتونه بکنه، هر کمالی هر کسی داره، جمالی از جلوه‌ای از کمالات خداست. ما از خودمون چیزی نداشتیم، شعاعی از کمالات و اسماء حسنای خدا هست که تابیده، هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون یه چیزی گرفتن. مثل خورشید که وقتی صبح میاد بالا میتابه، از تمام در پنجره ها وارد میشه و نور خورشید یه نوره، ولی به اندازه ظرفیت اتاق ها و ظرفیت خونه ها وارد خونه ها میشه. کمالات خدا هستش، با اسم قدیر خدا هست که تو قدرت داری اگر میتونی کاری بکنی، با اسم عزیز خدا هست که اگر تو عزتی داری، یه جلوه‌ای از اسم عزیز خدا هستش که تو عزت داری، آبرویی داری، اگر میتونی ببینی و بصر داری، با اسم بصیر خدا هست که تو بصیری، اگه میتونی بشنوی، با اسم سمیع خدا هست که میتونی بشنوی. ما چیزی از خودمون نداریم، نه فقط انسان ها، همه موجودات. اگه الان به این دیوار کسی میتونه تکیه بده یا سقف رو این دیوار هست، این دیوار با اسم نافع خدا این کمال رو داره. الان یه فایده داره دیگه، این دیوار یه کمالی داره، یه فایده ای داره، این فایده، این نفع یه جلوه ای از اسم نافع خدا هست. خب حالا یه سوال، خداوند متعال همه کمالات رو داره، بی نهایت هم داره. خدا به همه موجودات کمالات رو داره، چرا داده؟ چرا خدا به همه موجودات این کمالات، یه جلوه ای از این کمالات رو داده؟ چرا داده؟ چون رحمت داره، چون مهربانه، چون بخشنده است. بله خدا داره که داره، برای چی بده به ما؟ برای چی از قدرتش بده، از علمش بده، از جمالش، از عزتش، از اسماش، برای چی بده؟ چون رحمت داره. این اسم رحمت خداست که همه رو گرفته. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، تو دعای کمیل خوندید، اسم رحمت خدا همه چیز رو گرفته. چون همه چیز با این اسم رحمت خدا هستش که چیزی گیرشون میاد. اگر خدا رحمت نداشت، مهربان نبود، چیزی به کسی نمیداد، خودش داشت. برای چی بده؟ برای اینکه مهربان و بخشنده است. با اسم رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. اگر تو این عالم کسی رحم به دیگری میکنه، اگر کسی تو این عالم لطف به دیگری میکنه، خورشید که الان داره به ما لطف میکنه، انرژی و نور میده و حرارت میده و چرخه حیات رو به گردش در میاره، این که خورشید داره به ما رحم میکنه، جلوه‌ای از رحمت خداست. این زمینی که الان من و شما روش نشستیم، که تو کهکشان‌ها معلقیم با چه سرعتی، اما آروم آروم روش نشستیم، هیچ احساس نمیکنیم که داریم مثلا فرض کنید با اون سرعت‌های عجیب و غریب حرکت داریم میکنیم. والارض وضعها للانام، تو سوره الرحمن هست، خدا به اسم رحمتش زمین اینجوری کرده که رحم داره میکنه به ما، این لطف رو داره میکنه. آسمان که یه موقع بر ما میباره، اسم رحمت خدا هست که داری این برای ما این کار رو میکنه. هر موجودی که برای موجودی کار میکنه به اسم رحمت خداست، وگرنه حتی مادر مهربان به بچهش هم رحم نمیکنه. اگر خدا رحم رو توش نگذاشته بود، جلوه از رحمت توش نبود. حضرت موسی تو روایت داره پای یه کوه، تو دامنه یه کوه بود، دید یه مادری بچهش تو بغلش هست، تو سینه کشی کوه، جاهای خطرناک، داره میره. حضرت موسی از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا رحمتت رو از این مادر بگی، من بخوام ببینم که جلوه رحمت تو داره کار میکنه تو این عالم. همونجا این رحمت از اون مادر گرفته شد، این رحم از او گرفته شد، این مادر بچه رو گذاشت رو زمین، خودش این سینه کشه کوه رو گرفت رفت بالا. این بچه شروع کرد گریه کردن، مادر بدون که هیچ اعتنا بکنه رفت بالا. حضرت موسی درخواست کرد که خدای رحمت رو برگردون، رحمتت رو برگردون. به محض اینکه این رو درخواست کرد، این مادر اون فاصله ای که رفته بود بالا، بدو بدو اومد پایین، این بچه رو بغل کرد، به سینه چسبون، آرومش کرد رفت. بهش نشون دادن به حضرت موسی که ببین، اگر ما رحمتمون رو بگیریم، حتی مادر مهربان که سمبل رحمت و مهربانیه، به بچه کوچکش هم رحم نداره. خداست که با دست رحمت داره این عالم رو اداره میکنه. این جمله رو، این آموزه رو، اینو باید ما تو باورمون بگنجونیم. اولین نگاه حسین اینه که این عالم خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی رو. حاج آقا فخر بود 17 سال پیش از دنیا رفت، از اولیای خدا بود، تو قم نزدیک جمکران دفنه، تو قبرستان بقی که نزدیک جمکرانه. ایشون تا وقتی در تهران آیا شیخ مرتضای زاهد زنده بود، بود 55 سال 60 سال پیش تهران بود. بعد که آیا شیخ مرتضای زاهد از دنیا رفت، ایشون اومد قم با آیت الله بهاءالدینی و با مرحوم جعفرآقای مجتهدی و با بعضی از این بزرگان بود. حاج آقا فخر ایشون بگفت ما یه موقعی تو خونه آقای شیخ مرتضای زاهد بودیم با چند نفر از رفقا. آقا از داخل اومد تو پذیرایی که ما نشسته بودیم، گفت آقایون من یه تسبیح هم گم شده، اگه میشه بگردید پیداش بکنید. همه شروع کردیم تو اتاق پذیرایی گشتن. خود آقا رفت داخل که ما نمیتونستیم دیگه داخل بریم، گفت من میرم قسمت اندرونی اونجا میگردم. رفت یه 4-5 دقیقه بعد اومد، دیدیم صورتش خیسه، گریه کرده. به ما گفتش که آقایون میدونید این گم شدن تسبیح من درسش چی بود؟ خدا میخواست چی به من بگه؟ خدا میخواست به من بگه که مرتضی ما با دست رحمتمون داریم تو رو اداره میکنه، ولی تو ارزه نداری یه تسبیح تو نگه داری. ما تو رو نگهت داشتیم ولی تو ارزه نداری یه تسبیح تو نگه داری. باور آدم بکنه که با دست رحمتش خدا داره عالم رو اداره میکنه. رحمت پروردگار عالم آنچنان هست که اگر یه پیغمبر، حتی یک پیغمبر بخواد چهره غضب خدا رو بیشتر نشون بده به مردم، خدا باهاش برخورد میکنه. اگه بخواد چهره غضب خدا رو، برای همینم با حضرت یونس خدا برخورد کرد. حضرت یونس که تو نماز قفیلی میخونید و ذنون، این آیه قرآنه، و ذنون از ذهب مغاظبن، حضرت یونس غضبناک از قومش رفت بیرون و گفت عذاب برشون نازل بشه. بشه، من دیگه انقدر تبلیغ کردم تو این قوم خسته شدم، اینا دیگه قابل هدایت نیستن. از قومش زد بیرون. به جای اینکه چهره رحمت رو نشون بده، چهره غضب رو بیشتر نشون داد. خدا باهاش برخورد کرد، توی سلول انفرادی او رو قرار داد که از ابتدای آفرینش تا انتهای آفرینش هیچ کسی رو اینجوری زندانی نکرده. خدا او رو تو شکم نهنگ قرار داد، یه سلول انفرادی. حالا سلول آدم وقتی هست بالاخره هوایی بیاد میخوره، یه کسی رو میبینه، تو شکم نهنگ. بعد خدا فرمود اگر تو شکم نهنگ ذکر و تسبیح ما رو نمیگفت، تا قیامت اونجا زندانیش میکردم. چرا چهره غضب رو بیشتر نشون دادی؟ خدا که اینقدر مهربانه، چرا چهره غضبش رو نشون دادی؟ در روایت از تو اصول کافی، حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد به خداوند متعال عرض کرد که خدایا شیطان رو بر من و فرزندانم بنی آدم مسلط کردی، بر نیت ما هم آگاهه، مثل خون تو رگ و پی ما هستش. به ازای هر انسانی دوتا شیطان خلق بشه، تعدادشون هم از ما زیادترن، عمرشون هم طولانیه، مثل عمر انسانها کوتاه نیست، عمر طولانی دارن. طایفه جد اینجوریه دیگه، عمر طولانی دارن. خدایا برای ما انسانها هم یه چیزی قرار بده، یه امدادی، یه کمکی. خدا فرمود که یا آدم برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر کسی نیت گناه بکنه براش گناه نمی‌نویسم. نیت گناه بکنه، اگر گناه رو انجام بده براش یکی می‌نویسم. اما از اون طرف اگر نیت کار خیر بکنه براش می‌نویسم، همون نیتش، و اگر اون کار خیر رو انجام بده براش 10 می‌نویسم. من جا ابل حسنه فله عشر امثالها. بسته هست آدم عرض کرد خدای بیشترش کن. خداوند متعال فرمود همون یکی هم که گفتم که اگر یکی از انسان‌ها گناهی انجام داد براش یکی می‌نویسم، تا موقعی که چشمش به ملک مرگ باز نشده اگر توبه کنه همون یکی هم پاک بکنه، هرچی هست همون یکی رو هم میبخشه. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدای بس، اون مقداری از رحمت ریختی پایین، این اقیانوس رو اگر کسی واردش بشه خشک برگرده، دیگه مقصر خودش. تازه تو بعضی از روایات، تو خود همین اصول کافی هست که اگر کسی گناهی مرتکب شد تا 7 ساعت اجل له 7 ساعات، تا 7 ساعت بهش مهلت میدن، اصلا نوشته نمیشه تا 7 ساعت. یه بزرگی میگفت میدونید چرا تا 7 ساعت تو روایات داره؟ به خاطر که به یه نماز بخوری، به خاطر که بخوری به یه نماز. فاصله بین نمازها اگه هر کدوم سر وقتش تو وقت فضیلت خونده بشه، معمولا 7 ساعت بیشتر نیست. و اون وقت اگر کسی نماز بخونه آخر آیه نماز، چون اینا دیگه هر کدوم آیاتو من بخوام بخونم طول میکشه، آخر آیه نماز از ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو پاک میکنه. اونی که نماز میخونه باعث میشه که اصلا اون گناه که خدای نکرده مرتکب شد اصلا نوشته نشه براش، تا بعدن با توبه بخواد پاک بشه، اصلا نوشته نمیشه. بالاترش رو من عرض بکنم، ان شاء الله که بدآموزی نداشته باشه. این چی بدآموزی به این معناها؟ حالا اینا که روایاته، بدآموزی به این معنا که من بد منتقل نکرده باشم مطلب رو. تو بعضی از روایات از امام رضا علیه السلام از سندش هم صحیحه، یه مطلب بالاتر و عجیبتری اومده. من فقط بخوام امروز یه مقدار از رحمت خدا بگم. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی، من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی گوش بدید، امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی گناهی رو انجام، اگر کسی کار خوبی انجام بده خیلی خوب، به خصوص پنهان اگر باشه که کسی متوجه نشه، که ریا و امثال اینام در پیدا نشه، 70 برابر براش می نویسن. المستتر بالحسنه له 70 ضعف، کسی که مستتر بکنه و پنهان بکنه حسنه و کار خوب رو 70 برابر براش می نویسن. والمذیع، همون که آشکارا انجام بده، خب براش می نویسن. اما از اون طرف، من مقصودم اون طرفشه، امام رضا فرمود المستتر بالسیئه، اگر کسی گناهی انجام داد ولی پنهانش کرد، یعنی خجالت کشید که دیگران بفهمن، نشون میده حیا داره. آدمی که بی حیا هست گناه رو انجام میده، هر کی هم بخواد بفهمه بفهم، آدمی که بی حیاست. امام رضا میفرماید اگر کسی گناهی انجام داد ولی مستتر کرد، پنهانش کرد، مغفور له، خدا میبخشتش. یعنی همون حیا حکم توبه رو پیدا میکنه. این حیا انقدر صفت قشنگی است که خداوند متعال میگه چون تو حیا داری و از دیگران پنهان کردی و خجالت کشیدی، منم اون گناه رو دیگه پنهانش میکنم، دیگه روش رو هم نشون نمیدم به کسی. این که عرض کردم خدمتون، من بد منتقل نکرده باشم به این خاطره که خدای نکرده کسی گمان نکنه که حالا آقا اگه اینجوری شد دیگه حالا هر کاری کردیم کردیم. یعنی از رحمت آدم وقتی زیاد بگه، این خیلی بدفهمیه که گمان بکنه که خب حالا دیگه با این خدای مهربان دیگه هر جوری که ما بکنیم که ما رو میبخشه. که این مثل این میمونه که آدم یه رفیق درست حسابی داشته باشه، یه رفیق مهربان داشته باشه، بگه خب حالا چون این رفیق مهربانی خیانت بهش بکنم، این که خیلی نامردیه. آدم وقتی از مهربانی های خدا میگه، باید اینجوری گمان بکنه که چون رفیق مهربان دارم مراقب باشم که خیانت بهش نکنم، اینقدر این مهربان در حق من هست مراقب باشم خیانت بهش نکنم. به علاوه که تو بعضی از روایات هست که خدا صبوره، صبر داره، اما یه گناهی تو بین گناهان هست که اگر کسی او رو انجام بده توفیق توبه دیگه پیدا نمیکنه، توفیق برگشت به سمت خدا پیدا نمیکنه. یه گناهی تو بین گناه، نگفتنم چیه، ای چه بسا اون گناهی که اگه آدم انجام بده دیگه توفیق توبه پیدا نکنه، دهمین بار غیبت کردن. 9 بار آدم غیبت کرد، خدا میگه میبخشم، گذشتم، تو دهمی میگه بسته دیگه، اون مقدار که باید گذشت میکردم گذشت کردم، دیگه از این به بعد توفیق توبه نداری. شاید دهمین بار دروغ گفتنه، 1 بار 2 بار 3 بار خدا میگه صبر کردم، ولی تو دهمین بار خدا میگه بسته دیگه، دیگه از این به بعد همین باعث میشه که توفیق توبه نداشته باشه. ای چه بسا دل شکستن باشه، نمیدونیم چیه، گفتن یه گناهی تو بین گناهان اگه کسی انجام بده دیگه توفیق توبه پیدا نمیکنه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی در قم، از خوبان قم بود، واقعا فوق العاده بود ایشون. من خودم ازش شنیدم، ایشون میگفتش که یکی از آشنایان ما آدمی بود که آدم خیری بود، آدم خوبی بود، ثروتمند، خدا بهش خیلی چیزا داده بود، اما این یه کاری کرد، حالا کارش هم عرض میکنم چیه، این یه کاری کرد، به خاک سیاه نشست، به گدایی افتاد، که ایشون میگفت من گداییش رو هم دیدم، ذلیل شد. میگفت دلیلش این بود، این آدمی که خیر بود، آدم خوبی هم بود، دست و دلباز بود، یه مرتبه یه خانومی از همسایه ها اومد تو خونش، تو حیات خونش، گفت حاج آقا اگه میشه یه مقدار برنج خشک، یه مقدار برنج به ما بدید، من بچه خورده دارم، یتیم دارم، اگه میشه یه مقدار برنج به ما بدید. ایشون حالا اون موقع خسته بود، اعصابش خورد بود، هر چی که بود هل داد این خانم رو، گفت برو بیرون، اینجا اومدی التماس بکنی گدایی میکنی. این شکلی بیرونش انداخت. خودش میگفت، خود این آقایی که هل داده بود اون خانم رو، میگفت من تحقیر رو دیدم، این خانم با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، هیچی نگفت، سرش انداخت پایین رفت. از اون به بعد بود که هر معامله من میکردم ضرر میکردم، و یواش یواش سرمایه هام رفت، ورشکست شد، به خاک سیاه نشست، به گدایی افتاد. گاهی موقع های یک خطا آدم رو به خاک سیاه مینشونه. بنابراین خدا مهربانه، بله مهربانه، ولی به هر حال این رو هم باید در نظر بگیر، سوء استفاده آدم نباید بکنه از این مهربانی. اولین واقعیت این عالم اینه که این ملک خدای مهربانی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. اگر ما این رو باور بکنیم، اگر ما این نگاه رو باور بکنیم و حسن ظن به خدا پیدا میکنیم که کیمیاست گیر هر کی بیاد. خیلی الان هستن متاسفانه با خدا سوء ظن دارن، خدا ما رو فراموش کرده، خدا ما رو یادش رفته. خیلی این را تو زبونه آدم میشنوه، ما از خدا یه چیزی میخوایم بهمون نمیده. عزیز من چرا اینجوری برخورد میکنی؟ خدا فراموشت نکرده، خدا یادش نرفته تو رو. سوء ظن نداشته باش، اینجوری نگاه بکن که خدا من رو داره. به خدا قسم تو روایات ما به قدری آمده اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه، خدا طبق همون حسن ظنش باهاش برخورد میکنه. تو اگه با خدا حسن ظن داری که خدا دم منو داره، قطعا خدا نگهت میداره. میگن نادرشاه داشت میرفت تو حمله‌ای که به هندوستان داشتن، لشکرکشی که به هند داشتن، نادرشاه معمولا جلوتر از لشکر خودش حرکت میکرد. آدم شجاعی بود، البته خیلی هم ظلم کرد به خصوص اواخر سلطنتش. تنها میرفت، رسید به یه روستایی، به یه جایی رسید، دید یه پسر بچه یه کتاب زیر بغلش، قرآن، اون کنار کوچه داره تون تون میره. نادرشاه ازش سوال کرد که پسر جان کجا میری؟ گفت میرم مکتب درس قرآن دارم. نادر گفتش که کجای قرآن رو امروز درس دارید؟ اون پسر بچه گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر خیلی خوشحال شد که این یه تفعل، یه فال خیری هست که امروز فتحه، که به این بچه برخوردم که میگه سوره فتح داریم. یه سکه بهش داد، به این بچه داد. اون بچه گفت نه نمیخوام، ممنونم. نادر گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من وقتی برم خونه مادرم منو دعوا میکنه، میگه این سکه رو از کجا آوردی؟ نادر گفت خب بچه جان بگو نادر شاه بهت داده. میگه بیشتر مادرم منو میزنه. میگه دروغ میگی، اگه نادر بود یه کیسه طلا بهت میداد، نه یه سکه. نادر خیلی خوشش اومد، از اومد پایین، گفت دامن تو بگی، پر از اشرفی کرد، پر از اشرفی کرد. خب ببینید نادر یه آدم بزرگ اینجوریه دیگه، وقتی کسی بهش گمان خوب داشته باشه، گمان او رو خراب نمیکنه. و خدا گمان کسی رو خراب میکنه؟ وقت اگه کسی گمان خوب به خدا داشته باشه، خدا گمانش رو خراب میکنه؟ در روایت هست اگر 40 نفر به تشییع یک جنازه برن، 40 نفر به تشییع یک جنازه برن، یا تو نماز او بیستن، بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همینی که تو نماز میت میخونیم، خدا ما جز خوبی ازش ندیدیم، ما چیز بدی ازش ندیدیم. خدا میفرماید بندگان من شما نمیشناسید اینو، من میشناسمش، من میدونم چه گناهانی کرده، اما چون شما گمانتون به این فردی که از دنیا رفته گمان خوبی بود، من گمان شما رو خراب نمیکنم، من میبخشمش. خدا گمان مؤمنی رو در حق مؤمنی خراب نمیکنه، اون وقت گمان مؤمنین در حق خودش رو خراب میکنه. اگه کسی گمان خوب به خود خدا داشته باشه، اگه بگی خدا هوامو داره، خدا پشتمو خالی نمیکنه، خدا یادش نمیره من رو، و خدا فراموشت میکنه، کنارت میگذره. امام رضا فرمود هر جوری که گمان به خدا داشته باشید، همون جور خدا باهاتون رفتار میکنه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگه گمان خوب داشته باشید، باهاتون خوب برخورد میکنه. اگه گمان بد داشته باشید، خدا میگه تو که به من گمان بد داری، خب بیا به سرت بذار بیاد. بذار به سرت بیاد. در هر حال اول و آخر این جلسه یک کلمه است، نگاه حسینی. اولین مرحلهش این هستش که این ملک خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. امروز من یه مقدار از رحمت گفتم، با اینکه جزء بحثمونه، نوع نگاه امام حسین علیه السلام، از این جهت که به هر حال از اصحاب سیدالشهدا میخوایم بگیم، از یکی از اصحابش میخوایم بگیم، من از این جهت این نگاه رحمت رو هم مطرح کردم. در همدان، اونایی که همدانی هستن یا میدونن، 20 سال پیش یه بزرگی بود از دنیا رفت، آیت الله موسوی همدانی، از خوبان و بزرگان همدان بود، مترجم تفسیر المیزان، از شاگردان برجسته علامه طباطبایی. ایشون یه قضیه رو نقل میکردن، من از زبان ایشون این رو عرض میکنم و بحثم رو جمع بکنم. اگرم شنیدید این قضیه رو یه بار دیگه بشنوید، واسطش کمه. این بزرگواری هست که خودش تو میدونه این قضیه بوده. آیت الله موسوی همدانی میگفت در همدان ما در گذشته حدود شاید مثلا البته ایشون 20 سال پیش از دنیا رفت، میگفت 70 سال قبل، یعنی الان با زمان ما بوده 90 سال قبل، میگفت تو گذشته تو همدان ما یه محله‌ای بود به نام محله گنداب که آب فاضلاب چون توش جمع میشد بوی گند میداد بهش میگفتن گنداب، که الان دیگه اون محله نیست و مصلای همدان الان اونجا بنا شده. میگفت تو این محله یه آدم شری بود که همه از شرش میترسیدن و به هر حال بهش احترام میگذاشتن، اما به خاطر اینکه پاچه‌شون رو نگیره. امیرالمومنین میفرمود بدترین آدم اون کسیست که دیگران بهش احترام میگذارن، اما نه به خاطر کمال و فضیلتی، به خاطر اینکه اذیتشون نکنه. احترام بهش میگذارن به خاطر اینکه اذیت نکنه. این بدترین آدمه. این آدم هم از همونا بود، به نام علی گندابی. این علی با وجود لاتیگریش، با وجود شر بودنش، یه مرام ها و مردونگی هایی هم تو وجودش بود. آدم خوشتیپی بود، به هر حال جوان بود، یه مرتبه یه لباس قشنگی پوشیده بود، به قول خودمون تیپ زده بود، اومده بود نشسته بود تو کوچه، رفیقش هم کنارش بود، یه کلا پوستی هم سرش بود، هوا سرد بود، یه خانومی داشت رد میشد. علی به محض اینکه این خانوم رو دید کلاش رو در آورد گذاشت زیرش و موهاشو پریشون کرد. این رفیقش گفت خانه خراب، کلاهی به این قشنگی رو ضایع کردی، چرا زیرت گذاشتی؟ علی گفت بشین حرف نزن. وقتی این خانم رد شد، اون رفیقش گفت علی برای چی این کارو کردی؟ علی گفت من این خانم میشناسم، این خانم شوهر داره، متأهله، رابطه و زندگیش با شوهرش به مو بند شده، با هم اختلاف دارن، من ترسیدم خوشتیپ باشم دلشو ببرم، اون مقدار مویی هم که بین او و شوهرش برقرار هست اونم از بین بره، تیپ خودم خواستم خراب بکنم، فقط اون کاری که دستم بر اومد کلامو گذاشتم زیرم، موهامو پریشون کردم. مردونگیایی تو وجودش بود. این علی شب تاسوعایی بود، مشروب خورده بود، مست کرده بود با رفقاش، دم دروازه همدان، ورودی همدان، با هم میگفتن، قهقه میخندیدن. یه روزخونی از روزخونای همدان شب تاسوعا رفته بود تو روستاهای اطراف، یه شیخ حسن نامی بود، روزه رو خونده بود، برگشته بود دیر وقت، وقتی میخواست وارد بشه دید علی و رفقاش دارن میگن و میخندن، معلومه مستن. خیلی ترسید که این آدم شهر این موقع اگر اذیتش به ما برسه منم کسی رو ندارم، ولی مجبور بود به هر حال بیاد تو شهر. وقتی وارد شد علی جلوش وایساد، گفت شیخ حسن این موقع شب برای چی میایی تو شهر؟ گفت ولی من بیرون بودم تو روستاهای اطراف بودم، روزه خوندم و اومدم. علی گفت شما هی روزه هی روزه، شورشو در آوردی، چقدر روزه؟ اون شیخ حسن گفتش که علی امشب فرق میکنه، امشب شب تاسوعاست، امشب شب ابوالفضله. تا این رو گفت علی با دستش زد تو صورت خودش، گفت امشب شب ابوالفضله، من حالیم نبود، شیخ حسن من روزه امشب گوش نکردم، یه روزه ابوالفضل اینجا باید برای من بخونی. شیخ حسن گفت علی من خستم، تازه از مجلس اومدم، اگه روزه میخوای فردا بیا فلانجا، من روزه دارم، بیا همونجا. علی گفت شیخ حسن نمیذارم بری، من روزه ابوالفضل امشب گوش نکردم، همینجا باید یه روزه برام بخونی. این شیخ حسن برای اینکه یه بهانه‌ای بیاره از گیر این خلاص بشه، گفت خب اگه ما بخوام روزه بخونیم، یه صندلی، یه منبر، یه چیزی باید باشه روش بشینیم. علی چهار دست و پا شد، گفت بی بشین پشتم، اینقدر بهانه در نیار. این کسی که برای هیچ کسی خم نمیشد، برای ابوالفضل چهار دست و پا شد، گفت بی بشین پشتم، اینقدر بهانه در نیار. این شیخ حسن نشست پشتش، گفت دو تا کلمه میگیم قال قضیه رو میکنیم. نشست همون شعرهای معروف رو گفت، ای اهل حرم پیر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار. میگه دیدم داره منبرم میلرزه، میگه دیدم داره منبرم، وقتی نگاه کردم دیدم هق هق داره گریه میکنه. سریع بلند شدم، علی گندابی هم بلند شد، صورتش خیس از اشک، گفت شیخ حسن ممنونتم، روزه امشبم هم گوش کردم، حلالم کن اگه اذیتت کردم. این شیخ حسن رفت فردای اون روز تو مجلسی که داشت تو همدان، گفت آقایون علی گندابی هم آدم بدی نیست، آدم خوشذاتیه، حالا درسته به هر حال یه چیزایی داره که خوشایند ما نیست، ولی دیشب یه همچین اتفاقی افتاد. گفت یه چند نفر بشیم بریم در خونش دعوتش کنیم بیاد تو مجلس ما، شاید روش نشه، خجالت بکشه، تیپش مدار فرق میکنه با ماها، شاید روش نشه. یه چند نفر رفتن در خونه علی گندابی، خانومش اومد دم در، این شیخ حسن گفت به علی بگید بیاد. خانومش گفت حاج آقا دیشب نصف شب علی اومد، معلوم بود گریه کرده، خیلی حالش عجیب و غریب بود. یه مقدار لباسا و خرت و پرت ریخت توی کیسه، گفت خانم من میرم کربلا، یا همونجا میمیرم دیگه بر نمیگردم، یا آدم میشم و بر میگردم، شرم کسی رو دیگه نگیره. حاج آقا دیشب رفت، دیشب رفت. این ورش رو شنیدید، اون ورش رو هم بشنوید. علی گندابی رفت کربلا، یه مدت کربلا مون، رفت نجف. مرجع تقلید اون زمان نجف آیت الله اسدالحسن اصفهانی بود. ایشون علی گندابی تو صحن مطهر امیرالمومنین نماز مغرب و عشا رو به جماعت میخوندن. به علی میگفت علی بیا پشت سر من وایسه برای نماز. نوری تو چهره علی دیده بود که فهمیده بود که این رو امام حسین خریدارش شده. این آدم دیگه اون آدم قبلی نبود. میگفت بیا پشت سر من نماز بخون. علی میومد پشت سر آیت الله اسدالحسن اصفهانی. یه مرتبه بعد از ظهر بود، اومدن به ایشون گفتن حاج آقا یکی از خوبان نجف از دنیا رفته، بخوایم نماز میتش رو شما انجام بدید تو صحن مطهر امیرالمومنین. آیت الله اصفهانی فرمودن مانعی نداره، شما تا غسل میدید و کفن میکنید، من یه ساعت دیگه بگید یه قبرم بکنن پایین پای امیرالمومنین تو صحن، من یه ساعت دیگه میام حرم، اونجا نماز میت رو میخونیم و دفنش میکنیم. یه ساعت گذشت، آقای اصفهانی اومد حرم، اومد نشست دید جنازه نیامد، قبر آماده شده بود، کنده بودن، باز نشست. یواش یواش هوا تاریک میشد، به سمت غروب میرفت، صفای جماعت تو صحن تشکیل شد. آقای اصفهانی فرمودن نمازمون رو بخونیم حالا تا ببینیم چی میشه. نماز مغرب رو که خوندن، بین دو نماز اومدن گفتن آقا اشتباهی شده، اون بنده خدا سکته ناقص کرده بود، خیال میکردن مرده، نمرده، به هوش اومد، این قبر رو پر کنیم. آیت الله اصفهانی فهمدن نه، حکمتی هست، بذارید باشه، ما نماز عشامونو بخونیم. نماز عشا رو پشتن خوندن، نماز که تمام شد، تسبیحات، یواش یواش مردم پراکنده شدن. آیت اصفهانی نگاه کردید علی تو سجده است، باز تسبیحاتشو ادامه داد، نگاه کردید علی تو سجده است، یه مقدار طول کشید، گفت علی رو صدا بزنید. اون دوروبریاش صدا زدن علی علی علی، افتاد. آقای اصفهانی بلند شد، گفت این قبر مال علی گندابی بود، امیرالمومنین خواست همینجا باشه، او امیرالمومنین خواست علی همینجا باشه، خریدار علی شد. علی وقتی دید بین بعد از قبل از نماز، وقتی دید این قبر آماده است، به امیرالمومنین گفت که یا امیرالمومنین کجا بهتر از اینجا من گیرم میاد، من که سابقه خوبی نداشتم که، تو خریدار من باش. و امیرالمومنین قبولش کرد، همینجا دفن شد. رحمت پروردگار عالم عجیب و غریب، از اوج، از قعر جهنم تا اوج بهشت میبرن آدم ها رو تو کمتر از نصف روز. یه نفر تو کربلا بود که تو قعر جهنم بود، تو کمتر از نصف روز سید الشهدا او رو به جایی رسوند که امام صادق میفرماید تا قیامت بزرگترین اولیاء خدا هم اگر میخوان سلام بدن به شهدای کربلا، بایستن دست به سینه بگن به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما شهدای کربلا، که یکیشون هم حره که تو قعر جهنم بود. ببینید اگه من الان تو این جمعیت شما بگم کی میتونه بلند شه قسم بخوره که من قطعا جهنمیم، هیچ کی بلند نمیشه، چون هممون امید به رحمت خدا داریم. اما هور قطعا جهنمی بود، چون در مقابل ولی خدا ایستاده بود، اولین کسی که دل زن و بچه امام حسین رو لرزون هور بود. با اون لشکر هزار نفریش وقتی اومد دور امام حسین رو گرفتن، بچه های امام حسین ترسیدن که این جمع اومدن، بچه های امام حسین ترسید. ولی هور با همه به هر حال این که تو لشکر عمر سعد بود، این که فرمانده لشکر بود، با هر چی که داشت، یه جوان مردی هایی تو بود. اینایی که مرد هستن عاقبت به خیر میشن، اینایی که جوان مردن عاقبت به خیر میشن. هر ادب داشت. اولا موقع نماز که شد، امام حسین فرمود شما خودتون نماز بخونید یا با ما نماز بخونید. هر گفت با شما نماز بخونیم. وایسادن پشت سر امام حسین علیه السلام نماز خوندن. بعد ابو عبدالله بین دو نماز بلند شد، گفت اون نامه هایی که مردم آوردن، مردم کوفه نوشتن برای من رو بیارید. این نامه ها نامه های دعوت بوده. هر گفت من خبر از این نامه ها ندارم. واقعا هم خبر نداشت، نمیدونست چی به چی. بعد امام حسین تو بین گفتگو با هور میدونست این پر از استعداده، اینو فقط باید یه تکونش داد. ابو عبدالله بهش گفت سکلت که امک، مادرت بعضات بنشینه، یعنی بمیری. او برگشت گفت حسین اگر کس دیگری غیر از تو نام مادر من رو میبرد نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به خوبی نمیشه ازش یاد کرد. این ادبها رو داشت که اون وقت روز عاشورا این بزرگوار میلرزید. اون کناریش گفت هور اگه از من کسی میپرسید که شجاع ترین مرد کوفه کی هست، من تو رو معرفی میکردم. میلرزی؟ اینا تعداد شما چند نفره؟ ما 30,000 نفریم، اینا تعدادشون چیزی نیست که. هور گفت نه، ترسم از اونی که تو خیال میکنی نیست، خودم رو بین بهشت و جهنم دارم مخیر میبینم. و بعد هی زد به اسبش و رفت. وقتی میرفت تو مقاتل داره که با خودش اینجوری میگفت که اللهم توب تو الیک، خدایا اومدم به سمتت، انی ارعبت قلوب اولیائک و اولاد اولیائک، خدایا من دل اونها رو لرزوندم، دل اولیای تو و بچه هاشون رو لرزوندم. شاید گمان نمیکرد پذیرفته بشه. ببینید معارف که براش باز نبود، که حسش این بود که ولی خدا رو وقتی جلوشو گرفته او باعث شد که بیاد کربلا. چون هور گفت نمیذارم برگردی مدینه، نمیذارم به سمت یمن بری، نمیذارم بری کوفه، او باعث شد که امام حسین بیاد کربلا. البته خب این یه مسیری بود که باید میومد سید الشهدا، ولی هور اینجوری گمان میکرد که خب من همه باعث همه درد سرام. از این جهت خودش رو قابل بخشایش نمیدونست. وقتی اومد پیش امام حسین علیه السلام سرش پایین بود و عذرخواهی کرد که ابو عبدالله فرمود ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. بعد وقتی ابو عبدالله علیه السلام پذیرفتش، هور دیگه پر شد از امام حسین و محبت ابو عبدالله. گفت آقا اجازه میدید؟ حضرت فرمود بیا پایین رفع خستگی بکن. هور گفت آقا اجازه میدید من پایین نیام، من اولین کسی باشم که برم در راه شما. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که مختاری. هور گفت آقا اجازه میدید من یه عذرخواهی از خانوادتون بکنم؟ میخواست خیالش راحت بشه. من تو مقال سبتین دیدم، از کتابهای ارزشمند ماست، در کتاب مقال سبتین ایشون میگه وقتی ابو عبدالله اجازه داد، هور به سمت حضرت ابوالفضل رفت، گفت آقا شما واسطه میشی؟ به سمت حضرت ابوالفضل رفت که آقا شما واسطه میشی؟ بچه ها و خاندان امام حسین وقتی شما باشی منو رد میکنه. اومد پشت خیمه ها با گریه شروع کرد عذرخواهی کردن که خاندان رسول خدا من رو ببخشی. شروع کرد عذرخواهی کردن و اون آخر حضرت زینب سلام الله علیها بود که از درون خیمه ها گفت ما از تو راضی هستیم. رفت جنگید، افتاد. خب او که هنوز جز اولی ها بود، نمیدونست ابو عبدالله قراره که بالین همه بیاد، اون جز اول نمیدونست، اما اولی بود دیگه، اینو نمیدونست. افتاده بود تو میدان، من چه به این که ابو عبدالله. امام حسین علیه السلام اومد سرش رو با دستمالی بست و بعد اون جمله تاریخی رو حضرت فرمود که انت حرون کما سمت که امک حرا، همونجور که مادر تو رو حرنامی تو آزاده هستی، تو حر هستی. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی اصحابش، اصحاب با وفا و ارزشمندش، از اون اصحابی که کنار ابو عبدالله بودن تا این اصحاب که ما کنارشون هستیم و در جوارشون هستیم، خدایا به آبروی همشون دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا به آبروی سید الشهدا نسل اولاد ما رو تا قیامت حسینی قرار بده. به آبروی امام حسین، خدایا رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی سید الشهدا، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، این شهدای عزیزی که در جوارشون هستیم، همشون را از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. در رأس دعاهامون خدایا به سر مقدس امام حسین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.